ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. 1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. دعوت میکنم همراه باشید با مجموع برنامه‌های رادیو سلامت که هر لحظه تلاشش رضایت شماست. این بار برنامه گل یا پوچ.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟ درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. یک شنبه و سه شنبه از ساعت 13:05 به مدت 40 دقیقه. عنوان برنامه امروز ما دیوانه بازی. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر نادر چرخگرد هستیم، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن.
گل یا پوچ؟ روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید. چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
روی کرده برنامه گل یا پوچ پیشگیری از اعتیاد هست و میخواییم نکات بیشتری رو در این حوزه یاد بگیریم. میزبان جناب آقای دکتر نادر چرخگرد هستیم، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و عوامل محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. انشالله مطابق روال برنامه روایت‌هایی رو تقدیم شنوندگان عزیز می‌کنیم، روایت‌های واقعی از زندگی افرادی که درگیر اعتیاد بودن، با مشکلات متعدد اون درگیر بودن و دست و پنجه نرم کردن و حالا می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، ببینیم که چه نکاتی رو می‌تونیم یاد بگیریم تا در زمینه پیشگیری از اعتیاد بتونه به ما و خانواده‌هامون کمک بکنه. دعوت می‌کنم به اتفاق آقای دکتر چرخگرد بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
چند سالتونه؟ چند سال پاکی دارین؟ اصلا به سال میرسه پاکیتون نمیرسه؟
ما تقریبا الان نزدیک یک سال پاکه، سن خودمون نزدیک 47 سالمه دیگه.
بعد مصرفتون چی بوده؟
مصرف نیم آدم اول مصرف اولی هم 13 سالم بی که اولین بار مصرف شیره انگار بی شیره همه کشیه نیمه کشیه اندال ما برای اولین بار خوردم.
چی شد که تو 13 سالگی؟
به خاطر اینکه میدم بقیه دارم مصرف میکنن یه جوری من مثلا با خودم مثلا فکر نکردم به خاطر چی دارم مصرف میکنم، فقط دیدم اونا دارم مصرف میکنن عشقش داشته من مصرف کنم.
مگه چجوری بود؟ یعنی تو خونه مصرف میکردن؟
آره ما مثلا اینو مجرد بودیم، خب 13 سالم بود میرفتیم سرکار تهران، پس سرکار که میرفتیم میومدیم مثلا بچه تهران بچه محل بودن اینا، ولی اونا میومدن مثلا جا نشتن مکان برای کشتن نشتن میومدن پیش ما، پیش ما که میومدن ما هم به قول خودمون یه جوری دیدیم اینا مصرف میکنن، برای اولین بار من نکشتم، خوردنی کردم.
اونا چند سالشون بود؟
اونا از من خیلی بزرگتر، اونا 18 سال 19 سال 20 سال، اونا یکی دوستشون که خدا رحمت کنه اصلا مردن اون موقع، اونایی که میومدن یکی دوستشون مثلا هروئین مصرف میکردن، ولی من اولین بار 13 سالم بود اما ماده مصرفی شیره رو گرفتم. اینو به خاطر که مثلا بابام با همون بود اونجا من مجرزی میکردم، بابام هم تونکونه بود، بابام که روزا میرفت سرکار مثلا ما کلا مثلا بچه ها میومدن اونجا، بچه ها میومدن میگه من برای اولین بار شیره رو خوردم تو سه روزم حالم خوب نبود،
خب
فقط بالا میوردم غذا مزه نمیسته میکنم، اون موقع دیگه شروع شد.
خوشت اومد چون
دفعه آره دیگه همون بار اول بود، مثلا من اون موقع سیگار گاگذاری میکشتم ولی اینو که خوردم مثلا یه جور شد برای همون بار اول سیگاره خیلی بهم حال داد، مثلا این شیره رو که خورده بودم سیگاره بهم خیلی حال داد، من هر روز یکی دو تا فلان مثلا سه تا میکشتم، ولی فکر کنم تو اون دو روز من دو واسه سه واسه سیگار رو کشیدم مصرف کردم. تو اون موقع نمیدونستم مثلا چرت زدن چیه یا مثلا بدن خاروندن چیه، نیم ساعت چه لقه نکشید اصلا جم توی حال هوای دیگه هم بسن رنگ رو سرسولت هم قرمز شد، رنگ رو قرمز شد، بعد کم کم یه جوره دیدم سر دماغ هم میخوره و بعد کم هم شویست بیدن 8-9 شب که نرسید دیگه بدن رو زیر بقل به خارج افتاده بود. مصرف دومی من شروع کردم، من 13 سال اینو که خورد مثلا مصرف که هم خوردم بالا میوردم گلاب بزن برای یه هفته 10 روز بود خوشم نیومد ازش، اول وقتی از اون بالا آوردنشون رو دیدم بدن نشگیش از سیگار کشتن نشد، چرتش که یادم اومد اصلا فضایی که داشت مثلا تون اون روز تون یکی دو روز به قول خودمون نشگی بالام بود، نشگی بالا از همون اول خوشم اومد. 20 روز یک ما نکشید انگار برای بار دومش اومدیم رفتیم با یکی از همون بچه آشنا، اون سن سال 30 سال اون موقع 35 سالش من سکون 13 سالم اون زن و بچه داشت، گفت میای بریم تا سال آباد کار دارم، گفتم بریم. رفتیم اونجا این بعد رفت در اون یه خونه بعد این من دیدم دو تا بسته گرفت روش نواچسب سیاه داره، من اصلا نمیدونستم هروئین چیه گرد چیه، گرفت بعد اومدیم خونه اینا رفتیم نشستیم، من برای دو بار دوم هروئین رو مصرف کردم.
یعنی تو 13 سالگی دیگه هروئین رو زدی؟
آره.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد، باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود، اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما دیوانه بازی هست. میزبان جناب دکتر نادر چرخگرد هستیم، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. اگر پرسشی دارید میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 و شماره تلفن 22652828726 با ما طرح بکنید. با توجه به تجربه های دکتر چرخگرد میتونید فرصتی هست که پرسش‌های درمانی خودتون رو هم مطرح بفرمایید. آقای دکتر انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. با توجه به زمان برنامه‌ام که محدوده، اگر پرسشاتون رو زودتر مطرح بکنید انشالله فرصت کافی داشته باشیم، چون آقای دکتر چرخه همیشه پرسش‌هایی که عزیزان مطرح می‌کنن نیاز به یک توضیح کامل داره، شاید خیلی کوتاه نمیشه پاسخ داد، از جنس سوالاتی هست که زیاد نیاز به توضیح داره. اگر دوستان پرسششون رو زودتر مطرح بکنن حتما این زمان کافی رو برای شما اولویت قائل خواهیم بود. آقای دکتر چرخیاد، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، از 13 سالگیش میگه و یک 13 سالگی کاملا متفاوت.
آقای دکتر بیاید داستان رو از اینجا نگاه کنیم که چه عواملی تاثیرگذار هستن بر اختلالات اعتیادی. ما بارها و بارها صحبت کردیم، اما بیاید انطباق بدیم بر این داستانی که شنیدیم در مورد این بیمارمون.
بله.
اولین قسمت وقتی در مورد اختلالات اعتیادی و عوامل زمینه ساز اونها صحبت میکنن میگن محیط مناسب. این بیمار ما یه محیط بسیار مناسب برای این داشته که شروع بکنه به ارتباط گرفتن با افرادی که به قول معروف افراد نابابی هستن، مصرف کننده هستن، در منزل کنترل کافی بر روی این نوجوان وجود نداشته، با پدر زندگی میکرده و در اکثر ساعات روز اونطوری که داره تعریف میکنه داستان رو خونه در اختیار این هستش، بنابراین به نوعی اینجا رو محل تجمع افرادی کرده که هر نوع خلافی رو میخوان انجام بدن، بنابراین محیط ناسالم کاملا در اختیار هستش و این مهمترین عامل در شروع اختلالات اعتیادی هستش. این درس پیشگیریش برای ما چی هستش؟ درس کاهش آسیبیش برای ما والد چی هست؟ این هستش که باید کنترل کافی بر روی بچه‌تون داشته باشید، برای اینکه با چه کسانی رفت و آمد داره، ساعات زیادی اون رو به حال خودش رها نکنید. شاید اون کانتکست، شاید اون زمینه، شاید داستان امروز فرق کرده، دیگه به این صورت نیستش که خب خیلی راحت افراد به منزل رفت آمد بکنن، اما از فضای مجازی نباید غافل بشیم که میتونه همون کار کرد رو شاید با شدت و حدت بیشتری داشته باشه. مسئله دوم در مورد این بیمار این هستش که سن شروع اختلال اعتیادی که جزء عوامل تاثیرگذار بر اختلالات اعتیادی هستن بسیار بسیار پایین هستش. خب چه تأثیری داره اینکه یک فردی در سن پایین‌تر شروع کنه به مصرف ماده؟ ما دو تا ساختار داریم در مغز که اینها معمولا تا حالا 18 تا 20 سالگی اجازه رشد دارن. یکی از ساختارها که زودتر شروع میکنه به تکامل ساختار غریزی ما هستش و یکی دیگه ساختار مهاری ما هستش. وقتی که شما اون شروع مصرف ماده در یک سن پایین اتفاق میفته، اون ساختار مهاری که منجر به خیلی از رفتارهایی میشه که تکاملی هستش، رفتارهایی میشه که شما به نوعی سعه صدرت میشه، رفتارت یک رفتار حالا متمدنانه تر هستش، اینها شکل نمیگیره. برابر این فرد دچار اختلالات بسیار بسیار زیادی خواهد شد و در ادامه اختلال اعتیادیش حتی اگر برای درمان بخواد مراجعه بکنه به راحتی برای درمان نمیتونیم به این کمک بکنیم. یه مسئله دیگه این هستش که این فرد داره دوستایی با سن بالاتر از خودش میگیره. خب این سن بالاتر چندین و چند اشکال داره. وقتی که شما با افراد سن بالاتر از خودت میگردی و والد به شما اجازه میده که با اینها ارتباط خیلی تنگ و تنگی برقرار کنی، میخوای به اونها ثابت کنی که مثل اونها هستی، حالا به نوعی میخوای ثابت کنی که بزرگ شدی و این اولین دام هستش. اون کاری رو که اونها انجام میدن شما سعی میکنی انجام بدی و اینطور در مغز هم جا میفته که خب چون سنش بالاتر هست از تو بیشتر میفهمه، بنابراین اگر یه کاری رو داره انجام میده کاری نیستش که خطرزا باشه، آسیبزا باشه، بنابراین معمولا در سن پایین تر خیلی راحت تر پیروی میکنن از یه کاری که مشکلزا هستش، آسیبزا هستش و برای فرد پرخطر به حساب میاد. از یک جنبه دیگه ما دکتر میشه به این نگاه کنیم. ما خیلی خیلی در مورد گروه های همسان صحبت کردیم، پیر گروپ ها صحبت کردیم. این گروه های همسان یعنی یا همسالان گروه های هستند که ما از دو جنبه میشه به اینها نگاه کنیم. اول اینکه خب یک خطر ممکنه به حساب بیان، همین داستانی که داریم میشنویم خطر گروه های همسان رو داره به ما گوشزد میکنه، یعنی شما توصیه پذیریت از افرادی که باهاشون ارتباط نزدیک داری خیلی خیلی بیشتر هستش، بنابراین اون حلقه نزدیک شما، حلقه نزدیک دوستان شما اگر افرادی باشند که به دور کارهای پرخطر دارن میرن مثل مصرف مواد، شما هم خواه نخواه به اون سمت خواهی رفت. اما امروز توی طب اعتیاد روی این سودی که ممکن از گروه های همسان بتونیم دریافت کنیم و فرصتی که از این گروه های همسان هم میتونیم دریافت کنیم خیلی خیلی دارن کار میکنن، چون گروه همسان رو که نمیشه از بین برد به هر حال، چون ارتباط اجتماعی شکل میگیره. بنابراین میگن آقا چی کار میتونیم بکنیم که این گروه های همسان گروه هایی بشن که نقش پیشگیری، نقش حفاظتی برای ما داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، میخوام که اونا هم برداشتشون از روایت برای ما بگن. این روایت از زوایای مختلف خیلی میشه در موردش صحبت کرد. آقای دکتر چرخ‌گرد، به نظر میاد خب روایت رو که میشنویم چند تا نکته کلیدی میشه ازش در آورد. این که به هر حال اینا منزلشون یه جوری محل جمع دوستانی بوده که میومدن مواد مصرف میکردن. خب قاعدتاً بچه هایی که توی این محیط ها بزرگ میشن یه مقداری سرگوششون بیشتر میجنبه، یعنی این که بالاخره از این یه حرف میشن، از اون یه حرف میشن، من به قول من تیزن، اینجوری شاید کلمش ملموستر باشه، متوجه میشن که چی بده چی خوب نیست، یعنی حواسشون جمع میشه. اما میبینیم که در مورد ایشون اتفاق نیفتده، یعنی نتونسته درست از نادرست تشخیص بده. از اون طرف میبینیم که وقتی که با اون دوستشون که حالا 30 خورده ای سال بوده میره جایی، در واقع میگه که دوتا ماده من گرفتم، برامون گرفت و آورد و من اصلا نمیدونستم چی. این فضای نمیدونستمه یه ذره عجیب غریب میاد از این فضا. و این که بعد میگه که من مثلا یه دفعه هروئین کشیدم. هروئین ماده‌ایه که شاید در موردش خیلی ترس وجود داره در مورد مصرف کننده، خیلی راحت سمتش نمیرن، جز موادیه که نسبت بهش ترس وجود داره و به خاطر عوارض متعددی که هست، اما میبینیم خیلی راحت پذیرفته. این فضایی که تو خونه داره در واقع رفت و آمد مصرف مواد هست، اینجا فضایی که در مورد هروئین هست، اینجا که میگه نمیدونم، اینجا که پذیرشش خیلی راحت اتفاق میفته، به نظر شما چجور جاییه؟
ما خیلی با هم صحبت کردیم که تعاملات اجتماعی بسیار بسیار پیچیده هستند. ببینید خب چند تا مسئله رو باید کنار هم دیگه بذاریم و این رو هم در نظر داشته باشیم که مغز وقتی برمیگرده گذشته رو میخواد بسازه، سعی میکنه که داستان رو یک مقدار جانبدارانه توصیف بکنه به نفع خودش. خب ما در سنین نوجوانی هممون کنجکاو هستیم. من کنجکاو بودم، شما کنجکاو بودید، این دوستمون، این بیمار، ایشون هم کنجکاو هستش و دوست داره چیزهای جدید رو امتحان بکنه، ارتباطات جدید رو امتحان بکنه. خب چه اتفاقی میفته که یک فردی که در یک محیط سالم هستش این اتفاق براش نمیفته و نمیره به سمت مصرف ماده؟ این کنترلی هستش که والدین براش ایجاد میکنن. شاید واقعا این هم میدونسته حالا هروئین چی هستش، ولی از سر کنجکاوی یا اینکه آقا انسان با ارادش زنده است، خب این چیزا رو شما از سنین بالاتر میشنوی و خیلی هم شاید انگیزشی باشه، انسان با ارادش زنده هستش، چه میدونم بیا امتحان کنی چه اتفاقی برات نمیفته، این کنجکاوی رو در کنار این بذارید که یک آدم سن بالاتر داره به شما نصیحت میکنه که تو اگر ارادت قوی باشه هیچ اتفاقی برات نمیفته و کنترل والد هم وجود نداره، داره با پدرش زندگی میکنه در این شهر بزرگی مثل تهران، داره کار میکنه، درسته میتونه خیلی چیزها رو تشخیص بده، اما یادمون باشه همونطور که گفتیم قسمت مهاری مغز هنوز شکل نگرفته، هنوز نمیتونه خیلی راحت نبگه به افراد، مخصوصا یه فرد سن بالاتر، به خاطر اینکه ممکنه شما رو مسخره کنن تو بچه‌ای، ولی شما اگر واقعا رشد پیدا کرده باشی، مچور شده باشی، بالغ شده باشی، خیلی راحت میتونی به این افراد بگی نه. اینها رو در کنار هم دیگه میذاریم، یعنی پازل خیلی راحت حل میشه و میبینید که افرادی که در محیط ناامن هستن کنترل بر روی اونها خیلی وجود نداره. البته امروز کنترل با اون کنترلی که حالا 30 سال پیش بوده یک مقدار متفاوت هستش، ولی اینها خیلی راحت میرن به سمت این داستان که کارهای پرخطر رو انجام بدن. کارهای پرخطر خیلی دامنش گسترده است، یکی از بدترین اونها مصرف ماده هستش، به راحتی در این دام میفتن و برای اینکه این رو حل کرد دیگه خیلی خیلی راه طولانی و پرفراز و نشیب خواهد.
فکر میکنم پاسخ این باور رو دادین. خیلی وقتا مثلا بچه ها که تو خونن، بعضی از دوستان آشنا میگن اینقدر نظر تو خونه باشه، بذار بره بیرون اجتماعی بشه، با افراد دیگه، با محیط پیرامون اینا ارتباط برقرار کنه. اما این یه شرط داره، به شرطی که اون نظارت والدینه توی محیط های بیرون ادامه داشته باشه، نه اینکه به امون خدا بچه رو ول بکنیم یا مثلا توی شرایطی باشه که ما ندونیم مثلا با کی رفته آمد میکنه، چه پیشنهادایی بهش داده میشه و چه پیشنهادایی ممکنه بخواد قبول بکنه. اینجا اون نکته کلیدیه، نظارت والدینه که باید در موردش خیلی خیلی تأکید بکنیم. حالا آقای دکتر چرخ‌گرد، میدونم چون با نسل جوان خیلی در ارتباط هستن و تجربه بسیار خوبی دارن، حتما از حال و هوای نوجوانای امروز برامون بیشتر میگن، اینکه فضای مجازی رو یه اشاره کوچیکی بهش کردن و اینها موضوعاتی هست که در موردش در ادامه برنامه صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید 3102 سامانه پیامکی 2265 2876 شماره تلفن هست و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام افغان خط آخر.
خودت شهر بودی یا نه اینا خیلی اصرار میکردن بیا بزن یا نه ناخودآگاه میدیدی تو چی؟
من یه آدمی بودم از اول، نه که ببخشی الان دیگه نمیخوام ازن اون چیزای اون ادعای اون موقع رو داشته باشم. اون موقع عشق بزرگ شدن داشتم، عشق مثلا فکر میکردم من این مواد رو زدم با بزرگان شستم من بزرگ شدم. خب برای اولین بار که شیره رو زدم درست حال من بعد بود چیز بود، ولی نشگیش به اون حال داده بود. بعد با اینا که صحبت میکنم یک دروغای پای اون میگفتیم فلا اینا، من از اون موقع یاد گرفتم. خب یاد گرفتم به قول خودم، این که اوائلش بهم دل جرات داد تو اون بار که هرین زدم مثلا چی دیگه رون باش شده دیگه آدم فرو شده بودم. بعد میگم که فکر میکردم با زدن مواد مخدر با سیگار لاینگوش گوشتم من بزرگ شدم. تو مثلا چیز هم چون با بزرگا میپریدم دیگه، مثلا با آدم های سنه سال 35 سالش بود فلان با اونا میپریدم نردم. اون موقع ببنم شروع شد دیگه، تازه اول بدبختی موضوع.
اون موقع میدونستی اول بدبختی ته یا نه؟
نه نمیدونستم، اگه میدونستم که نمیکردم که بگم دیگه. من فقط به اینش فکر میکردم که اینو بزنیم میگن عباس بزرگ شده، عباس میگن فلان با فلانی ها میپره. مثلا یه جوری یه نشگیش هم حال میداد. میگم دیگه بار دومی که زدم هروین بود، هروینی که زدم نشگی که هروین داشت مثلا شیره نداشت. همون
دیگه همون یه بار رو که هروین زدی افتادی توش؟ یعنی دیگه فکرت همش رو هروین بود؟
توش نه افتادم، نه دوباره اومدم رفتم تهران نزدم، مصرف نکردم، سرکار میرفتم پلا اینا. باز برای بار دوم سوم مثلا شش نزدیک شده بودم، باز دو ماهی سه ماهی نزدم. دو ماهی سه ماهی که نزدم از ترس خانوادم بود. مثلا اگه میفهمیدن مثلا آبروزی میشد، مثلا چیز میشد اینا. اومدم تهران باز دو سه ماه سه چهار ماه طول کشید، بعد سه چهار ماه یه بار دیگه زدم.
بعد میخوام بدونم زورش چقدره، یعنی تو این سه چهار ماه یه جوری بود که تو همش به
آره فکرم همش پیشش بود. میدونی مثلا چی میگم دیگه، سه چهار ماه طول کشید که باز یه بار دیگه تو اومدم تهران، ولی تو همون سه چهار ماه هنوز فکرم همون چیزش پیش همون یه هفت هشت دود اولی بود که زدم سیگاره رو. مثلا چی تو دست من دیگه کلم داره میره. من نو ماه پیشم، نو ماه خورده پیش، ده ماه پیش که دیگه تقریبا میگم دیگه تو نزدیک مثلا پارسال بود. آره پارسال من سه ماه به عید آخرین لغزشم بود که چیز کردم. مثلا من کشیدم تا متادونه رو نخوردم و تریاکه رو نخوردم اینا، اصلا نشیگه از اون نفهمیدم. از سنده گفتم که اولین بارم شیراز زدم، دومی بعد یک ماه هروئین زدم دوا. خب تا همین پارسال هم که مصرف کردم مثلا من دو سه چهار بار لغزش کردم که واقعا پاک بودم یک سال نیم دو سال یه مثلا هفت هشت ماه.
بعد که افتادی تو شیشه هم میزدی؟
شیشه به بعد بود. من از همون بیان بگه بعضی سکار ما قبل بیان هرین که سبزه بزنم رفتم تهران سکار پن ما نکشتم. چارده سال هم شده بود دیگه، اون موقع کار میکرم آنگری میرفتم اسکلت کار میکرم پلو اینو کمردرد گرفتم. بهونه شد که چی خانواده اومدم تهران، من مریض نمیدم، گفتن سه چهار تا دوز کیلوتریاک به این بدین که این خوب بشه. منم که از خدا خواسته زده بودم سه چهار بار دیگه، مثلا شیره رو بعد اون یکی دو بار زدم، ولی هروین همون بار بود. آقا اومدم اون موقع مادرم خودم چی زنده بود، اومدم تهران خودم گرفتم اومدم بردم تهران. تهران بودم بردم دکتر فلان اینا. خلاصه ما همون یه بار رو که انگار اینا گفتن و زنن، حالا بعدش رفتم دیگه. من بعد اون هروینه باز دوباره چی انگار چند وقت یه سه چهار پنج دفعه شیر تریاک رو مصرف کردم، آروم هم کرد، ولی نه حال اولی هم بود، ولی کلم همش که اون هروین بود، کلم تو هروین بود دیگه. تا